وارد قابل مقایسه نیست. یعنی فیلم ها تموم شد، تاریخ مصرفش گذشت،
فروشش به اندازه خودش.
نه بچه ها قسمت پنجم
پایانی بله
پایانه دیدن تموم شد، ولی بازیشو هنوز دارن انجام میدن.
درسته. یه نکته مهمی که هست به نظر من و من اتفاقا توی پژوهش هایی که توی این زمینه صورت گرفته خوندم، خب چند تا ایراد گفتن در مورد بازی های رایانه ایرانی. یکی بحث ضعف داستان پردازیه، یکی ضعف پس بله. بحث کارگردانیه، بعد اینکه خیلی از بازی های ایرانی داره توی یک ژانر خاصی، توی گونه خاصی داره تولید میشه و سراغ به هر حال گونه اول شخص که اول شخصی که حالا میجنگه و به هر حال توی نقش آفرینی میکنه خیلی کمتر رفتن. و یک نکته مهمی که داره اینه که خیلی از شخصیت های بازی های رایانه خارجی در خود بازی براش یک پیشینه عجیب و غریبی طراحی میکنن، یه اطلاعات کاملی میدن، یک اسطوره سازی کامل صورت میگیره. شما از شخصیت اصلی بازی خارجی مثل اساسین بگیرین تا مثلا گاد آف وار و اینا، وقتی اصلا میبینه پیشنمایش ها رو تو خود بازی میبینه، یک شخصیت براش کاملا تو ذهنش جا میفته. ولی مثلا توی یه بازی مثل میرمهن یا گرشاس خیلی اطلاعاتی درباره خود شخصیت و حالا بگیم اسطوره بازی به مخاطب داده نمیشه. خب برای همین مخاطب ارتباط چندانی با اون شخصیت برقرار نمیکنه.
خیلی متشکرم. این موارد آسیب رو گفتید، یعنی نقد هایی که وجود داره رو گفتید. اجازه بدید چون جناب آقای سید امیر آقایی هم دقایقی هست که پشت خط ارتباطی ما هستن، یه فرصتی از اتاق فرمان بگیریم، ایشون رو هم به جمع خودمون دعوت بکنیم. بررسی آسیب‌های حضور جدی و پررنگ بازی‌های رایانه‌ای خارجی در اوقات فراغت ایرانی و عدم استقبال مطلوب از بازی‌های رایانه‌ای تولید داخل، موضوع امروز برنامه در مسیر پیشرفت. خب همونطور که بیشتر هم اشاره کردم، جناب آقای سید امیر آقایی دبیر قرارگاه صنایع فرهنگی شورای فرهنگی عمومی کشور پشت خط ارتباطی ما هستند. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای سید امیر آقایی، به برنامه در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ خوش آمدید، درود بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم و وقت بخیر میگم. این بحث که در حقیقت شروع شده بحث مهمی هست و از زوایای مختلفی میشه در موردش صحبت کرد. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای فروخی کارشناس برنامه اینجا در استودیو حضور دارم، مهمان حضوری برنامه ما هم جناب مهندس حمیدی آزاد هستن که کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانانن. آقای فروخی بفرمایید.
آقای دکتر منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ممنونم که با ما همراه هستین.
خواهش میکنم. من
سلام عرض
میکنم
شما، ممنون هستم. سپاس از شما. آقای دکتر همین بحثی که ما الان داشتیم کردیم، خب یک نتیجه گیری تا همینجاش انجام دادیم بود که ما در حوزه بازیایی که برای رایانه ها و کنسولات تولید میشه تقریبا زمین رو واگذار کردیم به نمونه خارجیش. و یه نکته حالا من جالبه برام که خیلی، چون من اسم خارجی میارم برای اینکه خیلی بحثمون عینی بشه، مثلا ما تو بتلفیلد 3 تصرف تهران رو داشتیم. یعنی من خودم وقتی مثلا نشستم در کنار یک دوستی که بازی میکرد و اینو بررسی کردم، دیدم یک ایرانی داره بازی رو با تمام اون شدت و حدت بازی میکنه و هیجان و میاد تهران رو میگیره. و این ما دیدیم که خیلی هم بازی کردن دیگه. من میخوام ببینم واقعا چی شد، چه اتفاقی افتاده که ما نتونستیم تو این زمینه چندان موفقیتی داشته باشیم و بازی‌های رایانه‌ای خارجی اینقدر تونستن توی این حوزه به هر حال نفوذ داشته باشن، خیلی استقبال بشه ازشون.
بله درسته. عرض کنم خدمتتون که ببینید این پدیده‌ای رو که حالا داریم مشاهده می‌کنیم که اون مصرف بازی‌های خارجی هست،
بله،
این یه پدیده لحظه‌ای یا مثلا پدیده‌ای که الان به وجود اومده باشه نیست. یعنی طبیعتاً یک پدیده‌ای که در یک مدت زمانی به وجود اومده و تحلیلش و حتی رفتن به سمت راه حل‌ها هم باز نیاز داره به همون زمان داشتنش و زمان دار بودنش.
بله.
یعنی ما هر راه حلی هم که ارائه بکنیم اینجوری نیستش که الان فلفور بتونه این پدیده رو مثلا عوض بکنه یا اتفاقاتی رو رقم بزنه. توی علت‌ها اگر من بخوام حالا چند تا مورد رو بگم با توجه به محدودیت وقت و اینها،
بله،
دو تا شاید علت اصلی رو بشه اینجا، البته واقعا تحلیل‌های متفاوت و متنوعی انجام شده، خود منم تحت قالب سیاستنامه توسعه صنعت بازی ویدیوی ایران اونجا در حقیقت این بحثا رو داشتیم. دو تا علت اصلی رو شاید از سمت مصرف بشه مسائل عنوان کرد، چون سمت تولید و عرضه و توزیع و ترویج هم ما مسائلی داریم، ولی سمت مصرف شاید دو تا علت اصلی داشته باشه. یه علتش اینه که از اون زمانی که در حقیقت کودک نوجوان درگیر فضای بازی های ویدیویی میشن و حالا که در قالب موبایل یا در قالب پی سی و کامپیوتر و در حقیقت رایانه هست، از اون زمان این اتفاق پیوستار بودن حوزه های فرهنگیش رو عملا بهش پرداخته نشده.
بله، پیوست فرهنگی نداره.
بله، بازی هایی باید وجود داشته باشن که حوزه کودکی رو بتونن ساپورت بکنن، بتونن پشتیبانی بکنن. اون بازی های کودکی طبیعتاً در مرحله بعد و در سنین بعدی به بازی های دیگه میرسن، یعنی اون ویژند اون بازی های کودکی میتونه برای سنین بعدی هم در حقیقت سفارش در حقیقت محصولاتی رو داشته باشه. بله. و همینطور در حقیقت بتونن بازیکن های با اینها در حقیقت بتونن مرتبط بشن، چون این اتفاقی نیست و همیشه یه گسست در حقیقت وجود داره. یعنی اگر مثلا بازی هم تو حوزه کودکی هست، اون ورند تولید کننده در حقیقت اون بازی عملا تو حوزه سن بالاتر، مثلا سنی که میاد مقطعش میشه دبستان دوم یا دبیرستان اول متوسط اول، برای اون مقطع دیگه نداره اصلا
محصولات فرهنگی موازی هم براش نداریم، مثلا انیمیشن و فیلم.
این خودش یه مسئله است. یه مسئله دیگه سمت راهبری مصرفیه که داره سمت عرضه کننده های این فضا، یعنی اون کسایی که دارن این فضا رو در اختیار مخاطب عمومی میذارن، اونجا هم در حقیقت یه مسئله رو ما داریم که این مجموعه ها اساسا رویکرد اقتصاد دیجیتالشون کلا دچار چالشه. یعنی اینها دنبال مصرف بیشترن، دنبال اینن که گیمر در حقیقت تایم بیشتری رو در حقیقت تو این مجموعه صرف کنه، مخصوصا تو حوزه آنلاین که میریم، یعنی بازی‌های رایانه‌ای آنلاین عملا بهترین حالت برای در حقیقت عرضه کننده های پهنای باند اینه که مصرف بیشتر صورت بگیره و گیمر بیشتر بود. یعنی این تضاد منافعی که تو بس اقتصاد دیجیتال وجود داره باعث میشه که در حقیقت خود اون مجموعه ها عاملی بشن برای اینکه اصلا هی عرضه کننده بازی خارجی بشن.
خب مباحث فنی هم هست دیگه، به هر حال کیفیت بازی های داخلی گیم پلی، ان شاء الله مخیم از اصطلاحات تخصصیشون استفاده کنیم، گیم پلیش اون سناریو بازی، تفاوت سناریو.
ببین ما تو بحث تولید بازی عقب افتادگی داریم طبیعتا.
بله.
ولی از اونورم خب تیم های خیلی خوبی هم هستن.
درست.
علارغم اون فضای مهاجرت هایی که اتفاق افتاده، تیم های خیلی خوبی هم هستن که میتونن کارهای خوب و موثری رو در حقیقت ارائه بکنن. اون بازارسازی که باید بتونه این تیم تو فضای اون قرار بگیره و بتونه اون رشد اقتصادی رو تجربه کنه، اون بازارسازی دچار خلل هست و دچار چالشه.
متولی اصلی این بازارسازی کی هست؟
ببین خیلی نمیشه اینجا بگیم متولی اصلی کیه، چون بحث بازی های رایانه‌ای، حالا اصطلاح بازی رایانه‌ای که کلا اصطلاح غلطی از وقتی که بازی ها میاد رو موبایل و اتفاقات اینجوری قرار میگیریم، کلا میشه بازی ویدیویی. یعنی ما برای ویدیو بله. گیم ترجمه فارسی نداریم، بهش میگن همون بازی ویدیویی. این هم که دارم به شما میگم این یه جورایی ضرس قاطع، یعنی ما از فرنگستان استعلام کردیم ویدیو گیم رو چی بگیم.
بله بله،
چون یه موقع پی سی گیم میگفتن
بازی دیجیتال، ما خیلی خوندیم این طرف اون طرف که حالا،
ولی دیگه ویدیو گیم ویدیو گیمه، یعنی بله. بازی های ویدیویی بهش میگن، یعنی اصلا با بحث بازی رایانه‌ای به همون ترجمه پی سی گیم.
بله.
بازی های ویدیویی به خاطر چند بعدی بودنش، یعنی هم بحث سرگرمی که توش داره، بحث نقش آفرینی که در حقیقت توش به وجود میاره، بحث وفاداری و اون در حقیقت حس در حقیقت تعلق که توی گیمر یا تو بازیکن در حقیقت داره به وجود میاره، چون اینها چند بودیه عملا مجموعه مختلفی تو این داستان به یه نحوی درگیر میشن.
بله.
و این فضا که ما میگیم مثلا یه بنیاد ملی بازی های رایانه ای داریم و اون باید بشه متولی، همچین چیزی اصلا نمیتونه شدنی هم نیست.
درست.
یعنی اتفاق چند بودی و چند وچی رو داریم که از زیر ساخت فناوری اطلاعات تو این داستان مشارکت داره تا اون کسی که در حقیقت داره خدمات پهنای باند میده و پهنای پینگ ها رو در حقیقت داره مدیریت میکنه، تا اون کسی که در حقیقت داره اصلا یوزر میاره، یعنی الان مجموعه هایی که در حقیقت اینترنت نقطه ثابت دارن، فیکس پوینت بهش میگن، یعنی ADSL ها.
بله.
این مجموعه ها الان بهترین سرچشمه در حقیقت بازار هستن برای در حقیقت تولید کننده های گیم داخلی.
آیا تو شما با توجه به اینکه قرارگاه فرهنگی هستین، الان تو بحث افزایش سواد رسانه والدین هم کاری انجام دادین یا زیر مجموعه شما میشه؟
سواد رسانه ای یه بحث دیگه ای هست. من الان ناظر به مصرف در حقیقت داشتم این حرفو میزدم.
خب همین تو بحث مصرف هم مهمه دیگه.
یه مسئله ایه که باید توسعه داده بشه و عملیاتی بشه، که اون خیلی ناظر به اینه که خانواده تو این داستان سواد رسانه ای درگیر بشه، یعنی باید والد درگیر بشه.
قرارگاه شما تو این زمینه مسئولیتی داره؟
ببینید، ما مسئولیت اصلیمون در حقیقت تو فضای قرارگاهی که در حقیقت الان هستیم، دنبال این هستیم که زنجیره محصولات فرهنگی به وجود بیاد، همون پیوسته فرهنگیه.
بله بله.
ما الان چون این کارشناس عزیزتون در حقیقت از مجموعه کنفرانس فکری هستن، که اصلا مجموعه کنفرانس فکری اون ابتدای امر بازی‌های رایانه‌ای که در حقیقت حوزه پی سی در حقیقت توسعه می‌دادن، اونا خیلی جلوتر بودن. بعد از این برهه‌ای دیگه عملا اون نقش آفرینیه به نحوی تحت شعاع قرار گرفت.
بله.
ولی مسئله اینه که شما چه یه کتاب قانون که مخاطب خیلی خوب داره پیدا میکنه، اون باید فلفور در حقیقت بازی‌های ویدیویش حضور داشته باشه.
درست.
حالا چه تو استورهای مثل موبایلی، چه تو
همون زمینه فرهنگی، بله،
پی سی. وقتی اون نیستش، خب میگرده توی چیز دیگه استفاده میکنه. خب میگه پدر مادرش میگردن این چیز دیگه رو نصب میکنن و استفاده میکنن. یعنی میخوام بگم مسئله سواد یه مسئله است، مسئله این که ما تو پیوستای دقیقاً فرهنگی خودمون متناسب با شخصیتی که دقیقاً داره مخاطب تو جامعه مخاطب میگه. ببین الان یه سریال انیمیشنی تو آنترام الان رو آنترام هست، پیش یه سریال انیمیشنی برای بابا بود، یه سریال حوزه مهارت کودک.
بله.
مشابه سریال کیتی هست که تو خارج از کشور بوده، اونجا حوزهش داخلیه، ولی شما اگه تونستی گیم اینو پیدا کن.
بله.
این دو تا منشأ داره. یه منشأش اینه که اون عرضه کننده اصلا اقتصادش تو این فضا نیست که بیاد برای بابا رو پیگیری بکنه که گیمش زودتر بیاد توی استورش قرار بگیره.
درست.
یه سمت دیگه‌اش در حقیقت اینه که ما تولید کننده هامون در حقیقت به سمت شخصیت ها گرایش پیدا نکردن و اینجوری در حقیقت همگراسازی به وجود نیومده. توی قرارگاه ما دنبال این هستیم که این همگراسازی در حقیقت به وجود بیاد و عملا تولید کننده گیم دوباره نره یه گیمی رو تولید کنه که برندینگش خودش میشه یه داستان، جذب مخاطبش میشه یه داستان، پروموشنش میشه یه داستان، یعنی کلی هزینه های دیگه ای باید انجام بشه تا مخاطب وفادار براش بتونه بشه، در حالی که مخاطب وفادار میتونه اون شخصا همین کاپیتان آمریکا رو گفتن یا
بله.
همین شخصیتیه که مشخصه، خب میزنه توی گوگل پلی میزنه کاپیتان آمریکا گیمش هم پیدا میکنه.
بله.
نمیشینه مثلا فکر کنه که با خودش که
درست.
پس من هم میتونستم تو کافه بازار بزنم برای بابا اون گیمشو پیدا کنم، ولی
اون زمینه فرهنگی پس خیلی مهمه.
بله بله. این کاری که ما تو قرارگاه داریم میکنیم اینه که زنجیره مسئولیت فرهنگی رو به وجود بیاری، از این همگرایی هایی که در حقیقت باید به وجود بیاد.
حالا تو این زمینه کارنامه وجود داره؟ حالا مثلا چه کارهایی انجام دادین، موفق بودین چقدر؟
ببینید الان ما که تازه شروع کردیم، ما الان تقریبا بله. نزدیک مثلا 20 سالگی داریم این بحثمون که در حقیقت به نقطه‌ای برسه، ولی مجموعه هایی بودن که در حقیقت تو این عرصه ها روش کردن. مثلا تو حوزه قصه های قرآنی ما الان یه مجموعه تقریبا یک پارچه ای داریم که کاراکترهای قصه های قرآنی رو توسعه بدن، مخاطره وفادار مثلا پیدا کنن، مخاطره وفادار حالا بازی رومیزیش هم داره استفاده میکنه، عروسکش هم داره استفاده میکنه، کتاب تعاملیش هم داره استفاده میکنه. خیلی در حقیقت انگوش شمار میشه بگیم این اتفاق داره میفته، ولی ما سعی خودمون در حقیقت داریم میکنیم تو این قرارگاه که این اتفاق واقعا چشمگیر بشه. یعنی انشاءالله فکر میکنم مثلا تا چند ماه آینده ما به مثلا به حدود 13 تا مجموعه برسیم، شاید هم بیشتر، مجموعه هایی که شخصیت محوری دارن، شخصیت محوری هم تونسته در حقیقت تو جامعه نفوذ پیدا کنه و حالا ابزارهای مختلف محصولات فرهنگی در اختیارشه، یعنی فقط
خیلی
منظورمون نیست،
مثلا
بازی ویدیویی هم در اختیارشه، عروسکش هم در اختیارشه، کتابش هم میتونه در اختیارش باشه. حالا این اتفاقی میشه، اتفاق منسجم شده ای که اون وفاداری مخاطب رو نسبت به موضوع فرهنگی افزایش میده.
امیدواریم که این اتفاق بیفته، ان شاء الله این زنجیره فرهنگی برقرار بشه.
و بله
انشالله. خیلی سپاسگزاریم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادیم.
تشکر میکنیم از شما جناب آقای سید امیر آقایی، دبیر قرارگاه صنایع فرهنگی شورای فرهنگی عمومی کشور. جناب آقای مهندس حمیدی آزاد، خیلی کوتاه به این پرسش پاسخ بدید که آقای دکتر آقایی اشاره کردن که در ابتدا کانون پرورش فکری خیلی خوب وارد عرصه شد، کارایی انجام داد، اما الان به اون شکل یا باید حمایتی که میشد نشده، حالا چه اتفاقی افتاده که اون ورود با قدرت بوده ولی در ادامه دوچار چالش شده؟ کوتاه پاسخ بدیم ممنون میشه.
حالا رسالت کانون تو تمام حوزه ها تولید محتوا هستش که در این اینکه بچه یک حامل فرهنگی رو دریافت میکنه، در پیام پنهان اون حالا انیمیشن، کتاب، فیلم، بازی، هر چی هست، یک آموزه ای رو برای بچه داشته باشه، یعنی به حوزه پرورش فکر کودکان قطعا کمک بکنه. و رسالت دومی که حالا به صورت اخص شاید همیشه دنبالش بودیم این بوده که تو حوزه های ورود بکنیم که بخش خصوصی توان ورودش رو نداره، کارهایی رو باید انجام بدیم که در واقع الان جامعه نیاز به یک در واقع نهاد قوی تری رو داره که حالا هم با بودجه و اعتباری که داره و هم بحث مخاطبین گسترده‌ای که داره بتونه این خلأ‌ها رو پر بکنه. اون زمانی که کانون به حوزه بازی‌های رایانه‌ای ورود پیدا کرد، هنوز بازی‌سازها شکل نگرفته بودن و حوزه بازی‌سازی خیلی خلأ بسیار زیادش تو بخش خصوصی. کانون جزء اولین مجموعه‌هایی بود که به این بخش ورود پیدا کرد قبل از اینکه بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای اصلا شکل بگیره. سال 75 اولین مجموعه کانون سفر به منظومه شمسی تولید شد و از سال 75 تا سال 1399 48 عنوان بازی تولید کرد کانون. 48 آمار کمی نیست. بازی‌های بسیار خوبی هم بود تو مقطع زمانی خودش. واقعا جناب آقای درست فرمودن. تو حوزه بازی‌های رایانه‌ای بر در رو پلتفرم کامپیوتر کانون عملکردش درخشان تر بوده تا حوزه بازی‌های موبایلی.
بله.
تو حوزه بازی موبایلی که در واقع این فضا شکل گرفت، یه بررسی کردیم به نوعی. حالا دیدیم این خلأ حضور گسترده بازی‌های حالا خارجی که داره دانلود میشه، حالا کانون سالی یه دونه بازی یا دو تا بازی تولید بکنه، نه که بد باشه، خوبه، هنوزم دنبالش هستیم، اما اون اتفاق فاخر و بزرگ نیست. رسالت ما یه مقدار تغییر کرد
تو اصلا تو حوزه اول ما الان خلأ داریم، تو دومی موبایلی زیاد مشکل
هم. نه هم عرض می‌کنم خدمت شما، سیاست گذاری که شد بخش حمایت از تولید کننده های در واقع خصوصی بود که
بلد.
و در نهایت پرورش نسل جدید بازی ساز. تو این سال ها رویدادهایی رو برگزار کردیم، بحث ایده آزاد اسباب بازی و ایده آزاد بازی های رایانه ای که در واقع بازی ساز های نوظهور رو شناسایی کنیم، استعدادهای خلاق رو کشف کنیم، حمایت مالی ازشون داشته باشیم، در قالب تولید مشترک کارهای اونا رو به بازار عرضه بکنیم.
بله.
این تعداد افراد شناسایی شدن، تعدادی تو 4 سال اخیر گسترده فعالیت کانون تو در واقع حمایت از تیمای خصوصی بوده و در نهایت آموزش بازی ساز. ما شرایط تو برنامه‌مون هست که فراهم بکنیم که با همکاری بنیاد، البته هنوز پایه‌های اولیه‌اش داره شکل میگیره.
بله.
امیدوارم در نهایت نهایی بشه که ما با توجه به اعضایی که در سراسر کشور داریم حوزه بازی سازی رو فعال بکنیم که بچه‌ها تو مرکز فراگیر کانون بتونن به آموزش بازی سازی بپردازن و در نهایت ما بازی ساز به جامعه عرضه کنیم، تا این بحث همونی که به جایی که ماهی دستشون بدیم ماهی.
خب خیلی متشکریم، چون یه قرار تلفنی هم داریم که مهمان ما دقایقی هست که پشت خط ارتباطی ما هستن. در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با حجت الاسلام و المسلمین فلاحی، نماینده محترم مردم همدان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون آموزش و تحقیق، که پشت خط ارتباطی ما هستن و قراره که درباره قوانین حمایت کننده از تولید کننده های بازی های رایانه‌ای برای ما کوتاه توضیحاتی رو ارائه بدن. حجت الاسلام و المسلمین فلاحی، سلام، ما رو پذیرا باشید به برنامه در مسیر توسعه رادیو در مسیر پیشرفت رادیو فرهنگ، بسیار خوش آمدید، درود بر شما. حاج آقای فلاحی صدای من رو میشنوید؟
بله سلام علیکم.
سلام عرض می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم دقایقی معطل هم شدید. پشت خط ارتباطی ما در خدمتتون هستیم تا کوتاه درباره قوانینی بفرمایید که از تولید کنندگان بازی‌های رایانه‌ای حمایت کرده. ضمن اینکه ازتون بسیار تشکر می‌کنیم که به سرعت پاسخ ما رو دادید و با اینکه از قبل هم باهاتون هماهنگ نشده بود اما در لحظه پاسخگوی ما بودید. بفرمایید در خدمتتون هستیم.
بله بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. موضوع کمیسیون ما همونطور که میدونید خب چندین کمیته داره. کمیته فرهنگ و تربیت با من در برخی از همکاران، کمیته آموزش و پرورش برخی از دوستان هستن که خب سالها مدیریتی رو در آموزش پرورش داشتن، مدیر کل بودن، معلم بودن، فرهنگی بودن و کار میکنن. اون چه که ما در کمیسیون در از دو سال خورده گذشته انجام شد، خب علت مشکل هایی که در حوزه آموزش پرورش داشتیم، بحث همین رتبه‌بندی بود، بحث کمبود معلم بود، صندوق ذخیره فرهنگیان بود و در حوزه دانش بنیان ها که من فکر میکنم یک قسمتی برمیگرده به این حوزه که مورد سوال شماست.
بله.
ما قبل اینکه شعار سال در واقع ابلاغ بشه قانونی رو در اونجا تصویب کردیم تحت عنوان جهش تولید دانش بنیان که حدود 20 تا ماده در واقع این قانون داشت که این 20 تا ماده بررسی شد، تصویب شد، تایید شد، نگهبان رسید و ابلاغ شد. که بعد روز گذشتم در کمیسیون جلسه داشتیم که میزان اجرا شدن این قانون رو در واقع از دستگاه سوال کردیم به چه میزان به این قانون عمل شده، چه سازوکاری لحاظ شد. قطعا خب یکی از چیزایی که این حوزه مورد نظر هست بس همین تولید این بازی هاست که ما همونطور که خود هم در جریان هستید و اشاره کردید، ما توانمندی بسیار بالایی در داخل کشور داریم.
بله.
که محتواهای در واقع ایرانی اسلامی به این تعبیر داشته باشیم تولید شده و کم هم نیستن جوانان توانمندی که بنده سالها با این ارتباط دارم و یه زمانی هم دنبال مؤسسه بودم که برای اینها ایجاد بکنم در استان مورد نظر خودم که اینها رو بتونیم حمایت کنیم. انقدر لیاقت و در واقع شایستگی این رو دارن که خودشون هزینه خودشون رو در میارن با اون توانمندیایی که دارن. ولی متأسفانه ما به این بس و این قسمت توجه جدی نمی کنیم. در همه عرصه ها ما توانمندی های بومی رو کمتر مورد نظر قرار میدیم. در نتیجه آسیب شده چی؟ استفاده از بازی های در واقع غیر ایرانی یا خارجی باعث شده که اون آسیب ها رو نسبت به بچه های ما وارد کرده، چه در حالا پیش از دبستان چه در دوران دبستان و اثراتی که نامطلوبی که به خاطر ناسازگاری با فرهنگ بومی ما، فرهنگ اسلامی ها داره، این آسیب ها رو میزنه. عمدتا خانواده ها هم اونقدر سواد رسانی رو خیلی ها ندارن که تشخیص بدن که این بازی که الان داره ارائه میشه محتواش چیه، یعنی که وقت نمیذاریم اینها رو مورد بررسی قرار بدیم. بنده بعضی وقتا شده یک ساعت، یک ساعت و نیم فقط یک کارتون رو نشستم چون حساس شدم ببینم که بالاخره پیامی که در انتها میخواد بده اون پیام چیه.
بله.
و که در واقع مطلبی رو میخواد القا بکنه. همونطور که ما میدونیم در بحث روانشناسی کودک اون قهرمان داستان در آخر در ذهن بچه ما، دانش آموز ما حک میشه و اون میشه الگوی در واقع این کودک یا این دانش آموزی که داره این رو میبینه. خب اینا مد نظر خانواده باید قرار بگیری که عمدتا این حساسیت ها وجود نداره و خانواده ها تو این قسمت دقت لازم رو به کار نمیبرن و نظارت های جدی هم دستگاه مسئول صورت نمیگیره. ما
حاجی آرفلده ببخشید، شما خودتون الان وضعیت رو چطور میبینید؟ چون در حال تو بحثا و آمارایی که الان منتشر شده نشون میده که زیاد توی مخصوصا بازی‌های رایانه‌ای که تولید می‌کنیم برای حالا رایانه‌ها و بازی کنسول‌ها زیاد موفق نبودیم. من می‌خوام ببینم که
اگر کوتاه پاسخ
آره
بدیم چون دو دقیقه
شما این بحث الان چطور می‌بینید؟ وضعیت رو چطور می‌بینید؟ خودتون آماری که در اختیار دارید چطور؟
من برخلاف این در واقع برآوردها چون به صورت میدانی با اینها مواجه هستم، ما تو این زمینه توانمندی بسیار بالایی داریم اما حمایت نمی‌شن. حمایت از نخبگانمون، از تولید کنندگان داخلیمون صورت نمیگیره. ما ده ها نفر از اینها رو دیدیم، کاش نزدیک دیدیم که تولید کردن، انصافا بی نظیر هم هست تو کارشون، ولی حمایت ها رو ما نداریم که بیان پشتیبانی بکنیم از اینها و علتش هم چیه؟ علتش همی که ما این حساسیت که گفتم وجود نداره، یعنی اگر همون مدیر و مسئول مربوطه بدونه که چه آثار مخربی در بازی خارجی داره و در داخل چقدر میتونه کمک کنه به عرصه تربیتی و آموزشی خودش، حتما میاد اهتمام میبرد. ولی اون که عرض کردم کم اطلاعی و عدم سواد رسانی در حیطه تصمیم گیری هم وجود داره.
درسته. یعنی شما اگر میفهمید اگر ما بحث حمایت ها رو داشته باشیم وضعیت خیلی بهتر خواهد بود.
حتما خواهیم داشت. ما خیلی در تولیداتمون الان زمین مونده، حمایت نشده، زمین مونده، بعدن هم اصلا اون عرصه رو ترک کردن رفتن، ادامه ندادن چون توانمندیشون نداشتن. بالاخره هزینه هایی که خود کار داره و زندگیشون نمیتونن معطل بمونن تا یک مجوزی مثلا چند ماه میخواد طول بکشه یا بعضن بیش از یک سال دو سال طول بکشه کارش معطل میمونه.
خب چون بالاخره وقتی یک بازی داره تولید میشه باید بازگشت سرمایه داشته باشه تا ناشر به هر حال اشتیاق داشته باشه ادامش بده.
حتما اینجوری هست. ما الان تو صندوق هایی که مثلا در دانش بنیان ها داریم، ما این صندوق ها داره پشتیبانی میکنه دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی برای همینه.
بله.
ما تو این عرصه ها الان حتی ستاد اجرایی هم حاضر هست مثلا با هر صندوق همکاری بکنه.
بله.
میگه ما مانع داریم در صندوق نوآوری.
بله.
بیاد اونجا حمایت بکنه اینا که بقول شما حداقل بازگشت سرمایه هم داشته باشه که بتونه سر پا وایسه ادامه بده.
ان شاء الله که این حمایت ها منجر به بهبود وضعیت حالا بازی های رایانه‌ای داخلی و استقلال ازشون بشه. خیلی سپاسگزاریم. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین.
متشکریم از شما حجت الاسلام و المسلمین فلاحی، نماینده محترم مردم همدان و عضو کمیسیون آموزش و تحقیق. باز هم به خاطر همکاریتون خیلی تشکر می‌کنیم و شما رو به خدا می‌سپاریم.
سپاس.
به هر حال جای تشکر داره از نماینده مجلسی که ما قبل از برنامه باشون
همراهی رو بله
ولی دوستان ما تو بنیاد بازرگانی خیلی باشون قبل از برنامه تماس گرفتیم ولی حاضر نشدن.
چرا؟
بله ولی تو یکی از پایه‌های بحث ما هم بودن امروز دیگه. بعد می اومدن صحبت میکردن.
فکر میکنم 3 دقیقه کلا به پایان برنامه زمان مونده. به یک نتیجه
برسیم. مطرح کردیم بحث آسیبا رو. شما فکر میکنین که آیه حمیدی آزاد باید چه کنیم که تو این زمینه بتونیم حالا عقب ماندگی‌ها رو جبران کنیم؟ یعنی اگر بخوایم خیلی تیتروار حالا بگیم خیلی حالا موردی بحث کنیم تو این زمینه، شما چه راهکارهایی رو پیشنهاد میدین؟
جناب آقایی به درستی اشاره کردن، در کوتاه مدت نمیشه. ما
درست همین برای بلند مدت که بتونیم مثلا یک چشم انداز 7 ساله 8 ساله
قدم اولش حمایت از بخش خصوصی. امروز تو جمع ما یکی از دوستان بخش خصوصی جاش خالیه.
بله.
تا یکی از بازیسازها هم امروز بین ما بودن،
ناشران. بله.
ناشران و بازیسازها در واقع از همینجا شروع بشه به رسمی از شناختن این حوزه. طبیعتا بخش از جانب بازیساز خصوصی یه مشکلی رو مطرح بکنم، بخش در واقع عرضه بازی که تولید میکنن به خارج از کشور هستش.
بله.
بتونن بفروشن و این عرض رو برگردونن.
خیلی اتفاقی
وضعیت حالا تحریم و مشکلات اقتصادی، خیلی از بازیسازای ما به ترکیه و امارات مهاجرت کردن.
بله.
که بتونن اونجا بازیشون رو بفروشن.
حتی کسایی که بازی میکنن، یعنی
بله.
گیمرها
که حرفه‌ای
این مشکلات برای بخش خصوصی هست، این قابل انکار نیست. عرضم خدمت شما اینه، تو مقوله اول من تاکید میکنم تو صحبتی که تو بخش اول صحبتم به رسمیت شناختن این حوزه هم توسط خانواده ها هم توسط نهادهای تاثیرگذار.
بله.
و پرداختن به این موضوع تو بخش خانواده ها فقط تاکید میکنم به دید آسیب رسان به این بازی ها نگاه.
بله.
نکنیم. اگر این بازی ها رو از فضای سبد خرید خانواده ها جدا بکنیم، تو بخش آموزش، تو بخش حتی بله. سرگرمی بله. تو بخش درمان یا مقوله های متفاوت چیزی برای بچه ها به غیر از چند تا اسباب بازی و کتاب و چند
نه به هر حال بچه ها میرن به سمتش. بخش از نیاز ضروری اوقات فراغت بچه هست.
خانواده هم نگران محتوا، هم نگران اعتیاد بچه ها.
من پیشنهادم به خانواده ها اینه که به اون ردبندی سنی که روی بازی ها زده میشه توجه کنن.
اسرابش
بله توجه کنن. بدون کنکاش، بدون که زحمتی بکشن، بازی خوب و از بد میتونن تشخیص بدن. بازی باید. که ردبندی سنی داره، یعنی از شورای کارشناسی رد شده، تاییدیه خودشو گرفته، بازی آسیب رسان نیست.
باید.
متناسب با گروه سنی فرزندانشون بازی ها رو تهیه کنن، یه آرامشی به محیط خانواده میده جهت این که بتونن بازی خوب برای فرزندانشون باید. انتخاب بکنن. این بحث دیگه شد. تو بخش نهادهای تاثیرگذار حالا مثل خود کانون، این به رسمیت شناختن و نهادهای دیگه به این حوزه برسیم که الان عرصه حوزه بازی‌های رایانه‌ای تأثیراتش تو حوزه فرهنگی دیگه خیلی بیشتره.
درست.
و قابل انکار نیست.
و در نتیجه سرمایه گذاری داشته باشیم روی بحث نیروی انسانی.
یکی از این
بحث حمایتی.
بحث پژوهش‌های بنیادی پژوهش جالب بنیاد حالا تو سرانه مصرف مطالعه در کشور 12 دقیقه این سرانه اعلام شده بود، تو مصرف بازی رایانه‌ای 35 دقیقه.
بله. خب اشاره می‌کنم که کاملا به پایان برنامه رسیدیم. من تشکر می‌کنم هم از شما جناب آقای مهندس سید محمدعلی حمیدی آزاد، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، هم از شما جناب آقای فرخی و دوستانی که با ما همراهی کردند. انشالله دوستان دیگر هم در برنامه‌های آینده همراه ما خواهند بود. تا هفته آینده دوشنبه ساعت 10:30 بدرود، خدا نگهدار.
دوستان از شما دعوت می‌کنیم شنونده سجیم باشید.